بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، هفته ده 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیارة اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب من این جلسه خواستم دیگه بحث آیات و سوره بدر رو به پایان برسونم، لذا دوستان اگر نکته‌ای میتونن اضافه بکنن در مورد مناسبات آیات مختلف و اتفاقاتی که در جنگ بدر افتاد ما میشنویم. این اسکایرون داره اذیت میکنه.
نمیتونم.
حالا شما اینقدر دوستان دیگر وارد نمیتونم بشم.
چرا میمارسن رو؟
نه من اصلا نیستم، داره میچرخه.
من
ابهام دو برابر شد. واقعیت اینه رفقا، یک کم به الان شما باز جلوتر رفتین، نباید میرفتین اینقدر جلو. من نمیخواستم دیگه فی هم باز کنیم پرونده شو. پرونده فی هم که باز میکنیم، این پرونده هم تا پرونده خمس رو باز میکنیم، پرونده انفال خود به خود چی میشه؟ ما اصلا دنبال انفال نبودیم، یادتون هست دیگه، ما دنبال انفال نبودیم، ما رفتیم تو خمس. آیه خمس رو اومدیم بخونیم، گفتیم پس اولین مسئله ای که خمس درش مطرح شد چی بود؟ غنیمت. اولین غنیمتی هم که مطرح شد غنایم بدر بود. بعد رفتیم سراغ غنایم بدر. غنایم بدر پس زمینه تاریخی چی بود؟ عربا اینجوری بود. اصلا کلا جنگ یکی از ممر درآمدشون بود دیگه. با جنگ پول در می آوردن. وقتی که شما قرار باشه با جنگ پول در بیاریم، میریم میزنیم، بالاخره یه عده میرن غارتگری میکنن، یه عده میرن اسیر میگیرن، یه عده هم بالاخره همون چیزی که تو جنگ اسب و شتر و غیره و غیره است، یعنی عمده چیزایی که به دست میاد. البته از امام اشرفه بوده، گاهو داری کنیزی هم با خودشون می آوردن، اما غالب این نبوده که از امام اشرفه که با خودشون میارن یا کنیزی که با خودشون میارن خیلی زیاد باشه و قیمتی، یا سکه و پول و اینا زیاد با خودشون بیارن. حالا اگر سکه چیزی هم بوده یا اموالی بوده، معمولا یه جای مخفی بوده، اونا هم از چنگ کل جنگ در می بردن، فرار میکردن، با اونا میرفتن دیگه. از این طرف هم آدم های حرفه‌ای بودن دیگه، یه گروه میرفتن میزدن غارتگری میکردن، یه گروه دیگه هم بودن که براتون اسیر میگرفتن، اسیر میگرفتن که برن فدیه بگیرن براش. عمده اینا بوده که ارزش ویژه داشته تو غنیمت، وگرنه مثلا چقدر حالا سوار نظام داشته باشه که اسباشو بتونی بگیری، اسب چقدر سالم از آب در بیاد بتونی بدونی که اسبو بکشین. بس دیدین میگن آقا تو جنگ اسبا رو نزنین. چرا میگن اسبا رو نزنین؟ آره چه بعضی وقتا ما انسانی و نمیدونم چی چی فهم کنیم که مثلا حمایت از قانون ماسی قوانین داریم در مورد حمایت از اسبا، اینا درسته، اسلام واقعا رو حیوانات حساسه. مثلا دیدین که سیر اهل بیت تو تعامل با حیوانات و اما واقعیتش اینه که نه، یه مسئله کاملا راهبردیه. شما میتونی یه جوری برخورد بکنی که کل این اسبا رو بزنی لتو پار بکنی، میتونی یه جوری بزنی که غنایم به دست بیاری دیگه. تانکاشون رو نزنی، پهباداشون رو نزنی، سعی کنی پهباده بدون اینکه داغون بشه بشینه روی زمین، و همینطور هر چی بتونه غنیمت بگیره خب باید بگیری دیگه، مسئله اصلی اینه. برای این اینا هم خیلی چیز توش در نمیاد. حالا تو این جنگ یه درفتن سراغ غارتگری، یه درفتن سراغ اسیر گرفتن، یه عده خب بعد از پیغمبر حمایت میکردن، خب نجنگیدن دیگه چون داشتن حفاظت پیغمبر رو به عهده گرفته بودن. روایت رو خوندیم، خب الان وسط روایت بودیم دوستان، یادتون هست دیگه. بله الان من می‌خواستم بگم از روایتی که خوندیم که فکر کنم روایت به پایان رسید دیگه. آره تفسیر علی ابن ابراهیم، خب تفسیر علی ابن ابراهیم که به پایان رسید، روایت دیگه من نمی‌خواستم بخونم فعلا. من فقط می‌خواستم ببینم دوستان ایده‌ای الان برای جمع کردن متون آیات دارن یا نه، جمع‌بندی نهایی چی میشه. انما الانفال لله و للرسول، پس چرا این شد که فعلم و انما غنمتون فعن لله خمسه هم. بعد ما کانل نبی انن یکون له اسرا حتی یتقن فی الارض، اون مگه آیه نمیگه که اصلا نباید بگیریم؟ بعد تطبیقات، اینا همه آیات، از اون مرد که تطبیقات هم باز عجیب و غریبه. تطبیقات اینه که پیغمبر چیکار کرد؟
انفال اصلا در مورد غنایم جنگی انگار نازل شده و آقا این بعد تو
میری
توضیحات انفال
اصلا غیر جنگ
آخرین نوارکا و زمین.
این روایت با آیه با شأن نزول با سیره خود پیغمبر، پیغمبر اکرم علارغم این که میگه انما الانفال لله و للرسول، همه رو علی السبیه بین همه تقسیم بعدن میاد خمس اینا رو میگیره. سر اسارت هم که ما کان النبی ان یکون له اسرات یصن فل از یصن فل عرض که نشد پیغمبر هنوز، درسته؟ جا پاش محکم نیست هنوز، داره چیکار میکنه که حالا میاد بخش خوبه اما فداعا میشه اما. خب اگر که روی این مبنا بخوایم حساب بکنیم تکلیف نامعلومه. آقا صدای من شما کسی هست اینجا صدا رو؟ تعداد زیادی از افراد هستن که الان هستن ولی من صدا هر کار میکنم وصل نمیشه.
من دستی
شما دستی داری؟
صدا من وصل نمیتونم. شما
بله؟
شما دستی میدید آجا؟ شما فقط به ما دستی میدید آجا؟
شما به ما دستی
میدید؟
نه روی
هم
میکروفون
های
اثاری
هم
بزنید
اونم نمیشه. آقا بزنیم به این دوستان مجازی مدیونشون بشیم، ما تلاش داریم میکنیم بهشون بگیم. خدا
اینجا سعی کنیم
پیام هم نمیرم. خب بفهم
اون اگه همین چیزو هم تفسیر قومی رو که داشتیم و اون داستانی که دو جنگ بعد رو اتفاق افتاده ببینیم، انگار جوریه که ما اصلا خمس چیز نشده، هنوز خمس هنوز تشریح نشده. بذار شما اصلا شما تو جنگ بعد خمس تشریح نشده، تشریح خمس نیومده هنوز. شما چیز دارید انفال، اونجایی که نازل میشه انفال همه رو میگیره، انفال همه غنیمت های جنگی و همه نمیدونم غنیمت های دیگه که خیلی رکاب بونه یه مثلا اونجا هنوز تفصیل هم پیدا نکرده. انگار نهایی سوره انفال که نازل میشه یه تصویر برای مسلمین ایجاد میکنه، اونم تصویریه که باعث میشه که نزاعات تموم بشه. لذا آیه اول به همین شکل که ابهام داره نازل میشه که تو اون بستر نزاع رو به پایان برسونه. نزاع به پایان برسه دیگه همون میدن که چون الان پیامبر اولین جنگشه، تا الان هم معلوم بوده پیامبر با حکام قبلی رفتارش و همه چیزش تو فرق میکنه، یه دین اومده یه دین خدا مسلمان‌ها در این حتی نمیده و آیه قرآن نازل میشه، اینا واقعا معتقدن که خدا داره نازل میکنه. لذا مسلمان‌ها توی وضعیت میگن که خب پس دیگه، پس کلا حکم خدا توی جنگ با حکم عرب فرق میکنه. خدا حکمش اینه که کلا هرچی غنیمت توی جنگ به دست اومد همه برای رسول الله است. بذار دعوا هم تموم میشه همه میرن خونه‌هاشون.
ولی باز رسول نمیرن. بین همه تقسیم میکنه.
نه همین دو همه نمیرن خونه‌هاشون هم والا این دو. همه تموم میشه دیگه. آقا همون آیه میگه روایت. یا همه میگن که اوه چیز شد. یا اون سرد اعتراض میکنه و تا بعدش بود سرد معاذ هم مثلا. لذا اتفاقی که میفته اینه که همه احساس میکنن که همه چیزایی که توی جنگ حاصل میشه برای رسول الله. بعد رسول الله اومده یه منت گذاشته
سعد ابن عباده رو میگه، سعد بن عباد انصاری رو میگیم دیگه، سر قصه محافظین از خیمه پیامبر.
اولین سعدی که بود کی بود اون
رو؟ نیاکنی یه
دو سعد دیگه.
نیاکنی مسئله اصلی سر این بود که سعد دعوای سعد قبل از دعوای سعد بن عباد. سعد بن عباد حرفی که داره میزنه اینه که اینا رفتن یه دشون اسیر گرفتن، یه دشون غارتگری کردن سر ما بی کلامون که مونده بودیم دور خیمه شما. تو روایت اسحاق بن عمار داستان سعد بن عباد اومده. سعد بن ابی وقاص بعد از تقسیم پیغمبر که همه رو یکسان میده، سعد بن ابی وقاص به شهر میاد.
چون چیز شده من کلا چیز کنم.
باشه بریم. حالا مهم نیست این جزئیات.
جدا بکنم چیزو. دور آیه اومده دعوا رو تموم کرده. تصویر مسلمانان این بوده که حکم خدا در مورد همه غنایم جنگی مثل بر حکم اعرابی که تعلم بوده نیست. همه غنایم جنگی در اختیار رسول الله است. رسول هر کاری دوست داشت. رسول الله اینجا نیومده بر اساس اینکه حکم خدا اومده که بین ما تساوی تقسیم کنه تقسیم کنه. رسول الله چون همه این هم غنایم جنگی مال خودش بوده، که رسول بوده، اومده به صورت مساوی تقسیم کرده بین همه. بعدن که آیه خمس نازل میشه، اصلا تازه جعل تشریع خمس داریم. لذا میگه آقا اون مسئله بود که علی سبیل تقسیم کردن، اینو خمسشو پس بیاریم، خمسشو بریم. ولی در واقع اینجوری بوده که بعداً انگار مثل روایات یا
خب این خمس
جای دیگه
سوال اکرین میکنید شما اگر که لله و للرسوله چرا دوباره بگی فعنا لله خمسه و للرسول؟
نه دیگه انفال بعداً مثل سیره جای دیگه.
خب پس نسخ شده آیه. سوال اکرین آخو با
دو دور جمع کردم مالکیه آخو
یه
جا باب داره دو تا
خب الان
اون انفال نصب شده
بله،
یا اون تصویری که برای مسلمان ها خواسته بسازه، خواسته نزا رو پایان بده با این. ولی توی یه سیره بعدم جای دیگه که توسعه پیدا میکنه معلومه که آقا یه انفال داریم که اون آیه است. این انفال شامل غنایم در واقع منقول در جنگ نمیشه، غنایم غیر منقول میشه، کلن کوه و بیابون و دشت و دره.
اون لحظه که آیه نازل شد انفال ناظر به غنیمت هایی که اینا گرفته بودن بود یا نبود؟
ظاهرا بود چون هنوز خمس نازل نشده بود.
خب آیه خمس که اومد اینا رو خارج کرد،
اینو خارج کرد.
پس نسخ شده دیگه آیه اول
چیز نسخ شده
تو چی؟
توی غنایم جنگی منقول.
بله بله بالاخره نسخ شده. حکم اولی این بود که پس نگاه کنید آیه انفال، آیه اول سوره انفال داره میگه همه این غنایمی که به دست آورید همش لله و للرسول. آیه بعدی نسخش میکنه.
شده
عادت دعوا میشه تخصیص
نداره.
بابا میگه لله انما الانفال لله. تخصیص مثل اینه که بگی انما الانفال لله، خب بعد بگی نه من منظورم اون لله.
نه 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 اینجوری نیست، تخصیص اینجوری هم هست. شما مثلا
میگی
انفال،
معنای انفال عوض کردی، باز مشکل بعدی هم اینه.
فقط چیز نیست، انفال
غنیمت
جنگی نیست.
خب نه سوال اصلا اینه آیه داره در مورد غنایم جنگی نازل میشه، دعوا اصلا سر غنایم جنگی.
به نظر میرسه
بیان علامه طباطبایی البته اینه انما الانفال، اصلا اون که عن الانفال قل الانفال، سیاق آیات هیچ وقت اینجوری نیست که اصلا اون که عن الانفال قل هی اینجوری دیگه، درسته؟ دوباره الانفال که میگه اصلا اون که عن الانفال الفلامش الفلام چیزه عهده، یعنی از این انفالی که الان به دست آوردن. قل الانفال الانفال بعدی چیه؟ حکم کلیه الانفال لله و للرسول. خب بعد آیات بعدم که کلا داره اینو توضیح میده. ببینید دیگه ما هر آیه رو خوندیم هی داشت میگه اصلا شما کاری نبودی که شما به دست نیوردی، ما بودیم ملائکه فرستادیم، ما بودیم عرض اینطوری کردیم، ما اونا رو تو چشم شما کم کردیم، ما هی داره خدا نقش خودشو میگه. خب پس شما به دست نیوردی این غنم، غنم مال خداست و رسول خدا. حتی شما این آیه به خلاف آیات دیگه که اصلا میای تو آیه خمس میشه لله و للرسول و لذر قربا و لیتاما و لمساکین و ابن السبیل دیگه، درسته؟ آره دیگه اینجا بعد نکته بعدی اینه که فقط خدا و رسول اومده جای دیگه بقیه موارد اصلا میاد تو موارد دیگه دستور عمل کردن لله و للرسول میگه، بعد میگه که مثل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل که بخش خوبیش هم با آیه زکات مشترکه. آیه زکات چیا بود؟ شما چند دسته داشتید دیگه اینجا؟ فان لله خمسه للرسول لذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. مساکین و ابن السبیل هم تو زکات هم هست.
حالا چه اشکال داره آیه بخواد دعوا رو تموم کنه؟
بالاخره نگاه کنید دعوا، من قبول دارم دعوا میگم، کنید تفاوت داره قرآن آخه با سیره نبی اکرم، با بیانات نبی اکرم. نبی اکرم توی یه موقعیت یه چیزی میگه متناسب با اون با نه. الان قرآن خب داره ادامه میده دیگه. اصلا اولا ما دوباره برگردیم توی شأن قرآنی و شأن بیانات رسول اکرم. بیانات رسول اکرم حسب موقعیت‌های مختلف میتونه متفاوت باشه و احکام متفاوتی بیاد و این احکام هم نسخ بشه، اشکال نداره. اما بیانات قرآنی این حساب موقعیت، الان موقعیت این بوده، حضرت این حکم داده، تو موقعیت دیگه یه حکم دیگه میده، جامعه آماده نبوده یا هر چیز دیگه. اما بیانات قرآنی اگر حکم تغییر بکنه این به معنی نسخه. علامه معتقد دیگه نسخ نیست و این خیلی نکته مهمیه دوستان. این حل آها
روایت
مثلا شکایت
کرده که پدرم مثلا در مورد دست داره و از این که انتها مال پدر بی این یه جایگاهی که از مالکیت داره نشون میده که ناظر به اینجاست که یه رتبه از مالکیت داره بهش نظر داره خود نمیخواد به این که مثلا پس پدرت حق داره هر کاری بکنه
بخواد بکنه تو مطور زیادی بزنه. اینجا قبل
یه
موضع نزاییه، الان
هم ظاهر نمیده، یعنی موضع نزاییه. بعد خدا میگه که اینا
برای ترجمه حقوقی کنه، باشه ترجمه حقوقی، انت با مالک الابی که ترجمه حقوقی کنه،
میگه شما قبل از قبل از این پیام باید بخواد تقسیمی انجام بده، شما مثلا حق نمیدید که بخواد درتون حق باید میشه که بخواد منجر به نزا بشه. نزا فعلا اینه که یه حق رو خوش آمود بشه. بعد که پیامبر حالا اومد تقسیم کرده درسته، تازه حق برای فعلیت بده کنه. بعد میگه که حالا ما غنیم تو منشعی، اون که منشعی داره درست داری میکنه که پس یه چیزی الان بینه داده. بعد حالا اون یه پنجمشو برگردنه، اونجا نظر به اونجاست که بنده های قدر رسول، یعنی اونی که حالا تقسیم شد ملکیت، اینا فعلیت یا فعلیت نه که قبلا شنیده نه، اصلا ملکیت حاصل شد، حق مالکیت برای اینا. بعد اون وقت همون میاد دست برده میشه، میگه یک پنجمش باید برگرده.
چرا میگی ملکیت داشت؟ تو زمان جاهلیت هم رفتن جنگ غنیمت میگرفت،
باشه اون که حق ثابت نمیکنه، حق شرعی ثابت نمیکنه.
حالا نگاه من پیش زمینه این بوده که آقا واضحه بدیهیه، میری جنگ میکشی برمیداری غنیمت،
جرأت نمیکنه. اون که دلیل نیست، من معلومه اون بدخلوی که تو آیه 64 رو جرأت میکنه که یک حکم اولیه ای داده شده اونجا و کدوم ما غنیمتون. بعد فهمن که این جرأت نمیکنه، یعنی این یه حکم اجمالی محکم اینجا بوده که اینا وقتشون حق قائل شدن که بعد منجر به نزاع شده. بعد اونجا بعد با اون آیه اولی میگه نه، شما هیچ حقی هنوز ندارید، هیچ مالکیت که اینجا نیست که شما خواست درش دعوا کنید. اون چیزی هم از چیز بوده پیشین ذهنی که از آن جاهلیت بوده، اونم کنار بزنید اصول ندارید. بعد بعد از این که من تکرار
خب المبسوط شیخ طوسی من تو شما رو زده استاد که گفته اون یه از قرآن کردن انفاق و انفاق به جان و به رسول، بعد گفته اون نسخه به قولی و علم انما قلنتون به شاید که این داره برای خمسود
آیه که آره دیگه، ما آیات ناسخ و منسوخ داریم که صریح دیگه. والا تقریبا ساعت منتم سکان و غیر و غیر آخرش میگه اصلا کلا
نه، یه آیه ظرفیت نسخ نداره، خدا از واقعیت تعیین داره میده، مالکیت
نه ما که تکوین که توی عالم چیز نداریم، تو عالم تکوین، عالم تکوین این عالم تکوین عالم ملکیت نیست. ملکیت یک امر تشریعیه. شما از خدا میپرسی میگه انما الانفال لله و للرسول در تشریع عالم. حالا شریعت الهیه است، خدا هم خودش میگه این مالکیه. این که آفریده اینا تو تکوینه، تو تشریع ملکیت. ملکیت یک امر اعتباریه معتبر که خداوند متعال میگه.
سیاقش اخبار از اعتباری الان جعل شده نیست که
الان جعل شده یا قبلا جعل شده. اصلا در اندالله، اندالله الانفال لله و للرسول، اندالله اینه حکم، اندالله ما اینه دیگه. درسته آیه اینجوری داره میگه دیگه، الحکم اندالله ان الانفال لله و للرسول فعلموا انما غنمتم فان لله خمسه. حالا عمدتا تازه اینو نمیگن ناسخ، میگن ناسخ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یدخل فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. تصرف اساس ملکیت
نازل نیست که آقای ناصر میگه بخور
میگه مهمونی رفیق بخور ملکیت ثابت نمیشه. اسفاقو بجواب در تصرف. خب فعلا ما از بعدیش فهمیدیم که این ملکیت ازش فهمیدن. فعلما انما غنمتم خودتون میشه فعلما لله خمسه، بقیه چی؟ بقیه هم مال خداست. پس بر میشه میگه خمسه
هم اون حق نبیرید بخورید، این
حق چه بخورید؟ کجا این حق یا کنین حق ملکیتی داری یا نداری؟ فکلو یعنی مالکی بخور، یا نه مالکی در نمیاد توش، مالک نیستی. فعلما لله خمسه چی؟ فعلما لله خمسه چی؟ در نمیاد که لله فقط خمسشه. اگه کلش لله باشه که شما نمیگی آقا اینجا کلش مال آقای فلانیه، بعدم بیا بگی آقا اینجا یک پنجمش مال آقای فلانیه، کاملا صریحه تو اینکه چهار پنجمش مال آقای فلانی نیست. اگه نه طرف نمیاد بگه کلش و بعد بگه
این تفسیر اکثر هم تا زمین میشه.
بعد ببینید آیاتو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخونید آقا از سوره آیه 118. اشتباه کنم، صد و اشتباه کنم آیه 69 چی گفتم من؟
ما قال
النبي يا يا هو ترى 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 درسته؟ که اصلا اینه که رفتن اسیر گرفتن دنبال کردن رفتن تعداد اسیر بیشتری بگیرن که پول بیشتری گیرشون، اصلا اشتباه کردن. توریدون عرض از دنیا، اینه که رفتن اسیر بگیرن چی میخواستن؟ یه سری اموال دنیاوی و این عوارض دنیاوی که نه به ذاتیات دنیا، عوارض حالا نه به معنی فلسفیش، اون چیزی که تو دنیا میاد و میره. خب میگه این مال دنبال مال مال دنیا بودن، خدا آخرت رو میخواد، خدا عزیزه و حکیمه، هم عزت داره. حتی که بیافتی دنبال تو حساب نماینده خدای دیگه، افتی دنبال پول و این چیزا، خدا عزیزه بابا، عزت خدا اجازه نمیده که بیافتی دنبال مال بقیه مردم، در مال خودشه بابا، خودش داده به اونا. حکیم هم از حواسش هم جمعه که کی چرا چه کار رو بکنه. یعنی این انتهای آیات هم میدونی دیگه حکمتشه، اسماء الهی که در انتهای آیات میاد تبیین کننده یه اسم اللهی کل اون حکم قبلیه. یعنی روی حساب عزت خداست که میگه این کارو نکنی، و تو چون میخوای تجلیگر اسم الهی باشی نباید وارد این نوع تعامل با این صحنه بشی، چون خدا حکیمه نباید الان این کارو بکنی. بله تو ذهنت اینه که من الان پول از کجا بیارم، خدا بهتر از تو میدونه پول از کجا بیاری، یه حساب کتابایی داره که از اون حساب کتابایی تو دقیق داره. خب لولا کتاب من الله سبقه لمستکم فیما اخستم عذاب و نظیم، تومش توی این کتاب توی این نرمزه ما افتاده. اگر نیومده بود در آیه قرآن، کتابون همینه دیگه، اگر آیه نیومده بود قبل از این رفتین اسیر گرفتین، درسته؟ فیما اخستم یعنی چی؟ چی رفتن گرفتن؟ اسیرا رو دیگه. این اسیرایی که گرفته بودین اگر نبود آیه قرآن، خب چیکار میکردیم؟ عذاب عظیم بودا. آره دیگه. وایسی من میخوام برم جلو ببینم آقا این شما یه قصه اسیر داریم دعوا غنیمته، اسیری مثلا خیلی تاثیرگذار رو غنیمت چون پول بیشتری رو گیرشون میاد. آیا همون اول میگه غلط کردی نفیان اسیری گرفتی، درسته؟ قبل از این که انفال اومد اسیر گرفتن هم همه میگن که آقا اول از همه این اومده، چرا نفیان اسیر گرفتی؟ اولا اصلا اشتباه کردی، اصلا دعوا سر اسیر گرفتن نیست. بعد ولی اگر که اون آیه انفال اول باشه و این دوم باشه، فکلوم ما غنمتم حلالا طیبا، یعنی داره میگه نگاه کن این اسیرا که غلط کردین گرفتین، ولی حالا هم که گرفتین چی؟ اشکال نداره، حلال طیبه، هرچند که عذاب عظیم میگرفت شما، چون طرف دیگه واقعا جنبندیش میشه که اصلا کلا این غنایم نباید دستش بخوره. و اتق الله، البته نگاه کنین حالا ما گفتیم فکلو دیگه بلشون دیگه از الان هم بخوریم، هر اتفاق دیگه اومد پس مصرف کنیم، خدا تعالی خدا چه ان الله غفور رحیم، خدا میبخشه، خدا بخشنده است، بخورید بخورید که خدا بخشنده است.
خب آره سال جدی
قبل از بعد 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 این رمضان سال چیه؟ دوم هجریه.
پس سابقه جنگ احد نبوده که اینا فکر میکنن میرن که
نه
پس اینکه نرد کردن اسیر گرفتن
بعد حالا ببینید در مورد اسرا چی میگن. یا ایها النبی قل من فی ایدی کن من الاسرا، حالا این اسیرها رو چیکار کنیم؟ میگه اینایی که اومده از ای رسول این اسیرهایی که اومده به دست آوردین، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، بهشون بگو اگه خدا تو قلب شما خیر میدید، یعطکم خیرا مما اخذ منکم، چون اونا اسیرها میگن بدبخت شدیم مال اموالمون گرفت ما هم هیچ چیزی نیست. بعد اصلا کلا ببینید ادبیات خدا این نیست که ما میخوام شما رو حالا بفروشیم بیا ببینیم چند براتون میدن. میگه اینا نبی به اینا بگو، به این اسیرا بگو اگه خدا میدید تو قلب شما خیری هست، خیر من ما اخذ منکم بهتون میداد و من بخشیدتون.
ببینه اگه ببینه این
کارو این کارو داری تحریکش میکنی دیگه، داری یادگیری میکنی. والله غفور رحیم. چرا آقا اون اول میگه که ما کان النبی ان یکون له اسرا، پس از ما کان النبی ان یکون له اسرا اینه که اول غلط کردی نفی نسیر گرفتی، ولی بعدش میگه فکلوم ما غنمتم حلالا طیبا، یه مقدار داره تخفیف میده به این هم. بعد از اون که میگه قل من فی ایدیکم من الاسرا، حالا داره میاد در مورد اسیرا صحبت میکنه. اولا میخواد بگه دیگه اسیرا اصلا کلا از تو غنایم بکشیم بیرون، تکلیفشو خود از رسول معلوم میکنه، اصلا غلط کردین رفتین گرفتین، بقیه غنایم حلال طیب بخوریدش. خب به اسیرا حالا چی میگه؟ اینجوری که آقا اگه تو قلب شما خیر ببینه، خب بهتون خود خدا میده، من برای چه بدم؟ خیرم من مآخذم امکان میده، بهتر از این چیزی که ازتون گرفته شده بهتون میده. و این یورید و خیانته که اگه بخوام به تو خیانت، به حضرت رسول خیانت بکنم. یعنی چی؟ یعنی حضرت رسول میخواسته اینا رو ببینید. الان شما تو سپاه اسلام رفتین یه در اسیر گرفتین، آیه نازل شد که غلط کردین رفتین اسیر گرفتین، این اسیرها چی فکر میکنن الان؟ احتمالاً دیگه الانه که ما رو عذاب کنن، منتظرن عذاب بشن. روشنه؟ چون اصلا نباید میگفتین. خب حتی یوز خنف الارض میگه تو اسیر، تو باید اول پاتو محکم کنی. آره حتی یا صنف الارض، یعنی هر چی که به دستت رسید بکشی. اونا فرار کردن چی؟ دیگه دنبالشون نرو که بگیریشون. حالا هر روایت بعدی که مثلا شما اگر که تو سوره توبه میگه نه دیگه قشنگ برین دنبالشون، قشنگ برین دنبالشون پیداشون کنین، هر جا پیداشون هم کردین گردنشون رو بزنن.
از نظر عقلی تو اسیر بگیری خیلی منفعت تا اینکه بکشی.
والله عزیز حکیم میگه هم خدا
میگردم
یه میگه خدا عزیز حکیمه. چرا خدا حکیمه؟ تو الان مثلا اسیر میگیری
از روی اسم عزیز خداش میگه خدا تونجوری
که
میشه بکش اسیر
نگی، تو عزیز خدا که میگه اصلا کلا دنبال پول نباش بزن. تو الان قدرت محور اصلی عملیات تو جنگ بعد چی بر میگود؟ نشون دادن قدرت. طرف مقابلم نیومده بود مالش رو از چنگ تو در بیاره، مال ابو سفیان با زرنگیای خودش در آورد. همونطور که دفعه اول نتونستن ابو سفیان رو به چنگ بیارن، دفعه دومم نتونستن. پس مال که بشن ابو جهل مثلا، ابو جهل میخواد شاخ بشکنه. اسلام خدا هم که میگه خدا هم دنبال چیه؟ خدا هم دنبال شاخ شکستنه. خیلی هم شما نادونید، حکمت ندارید، بدونید اگه یک شاخ اونا رو بشکنید مالشون هم دست شماست. قدرت محور اصلیه. عزیز اینو داره میگه. حالا این که الان باید بکشیم، حتی یسخن فی الارض طعم کشتن هم داره، ولی ما کان لنبی یکون له اسرا، دنبال اسیر رفتن هم داره زیر سوال میبره. حالا اینا مردد هم میگن از یک طرف دیگه، حتی یسخن فی الارض داره، از یک طرف دیگه گفته ما کان لنبی یکون له اسرا، حالا ما اینا رو گرفتن، ما رو میخوان چیکار کنن؟ ظاهرا احساسشون اینه که احتمالا ما رو آزاد میکنن. چرا؟ چون میگه و این یورید و خیانته که میان میگن پیغمبر ما تو رو قبول داریم، ما رو آزاد کن، به خدا ما فلان از این حرفا میزنه دیگه. اگه گرفته بشی بخواد بکشیش چی میگه؟
از دخیل خامنه‌ای.
آره دیگه، دخیل خامنه‌ای. خب بعد میگه و این یورید و خیانته که فقط خان الله همین قبل نگاه کن رسول. تا اون تیکه میگه اینا رو به اینا بگو، ولی این تیکه رو نمیگه بهشون بگو، تهدید نکنیشون. تهدید آدم میگه زیر دست تا دیگه تهدید نمیخواد، همونجوری خودشو خیس کرده. ولی تو در حی بشارت بهش بده که این یعلم الله فی قلوبکم خیرا مما اخذ منکم یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. بعد به پیغمبر داره میگه و این یورید و خیانته که، حالا خودت بدون اگه خیانت تو بخوام بکنم فقط خان الله من قبل. اینا قبلی که بخوام به تو خیانت کنم به من خیانت کردن دیگه. خب فامکن منهم یعنی چی؟ خدا دید ببین اینا قبل این حرفا به خدا خیانت کرده بودن، بعد ببین خدا بر اینا تسلط پیدا کرد، الان شما آوردید زیر چنگ شما. درسته؟ فهمیدین این استدلال آیه رو؟ یعنی استدلال آیه اینه که اگه میخوان اینجوری بشه که خب خدا که قبلا اینا رو زیر چنگ شما حالا آورده زیر چنگ شما، فهم کنه من هم دیگه. پس خیلی به خیانت خیانت بکنم و دوباره ما زور ما زیاده بخوایم میاریم میشون زیر بیه. والله علیم و حکیم، خدا هم علیمه هم میدونه چیکار داره میکنه، هم حکیمه یعنی حساب کتاب میکنه، حساب کتابش خیلی درسته. حالا
هم میگه
اسیر نگیر، هم اسیر گرفتن چون استفاده نمیکنه. یعنی پیغمبر کلا مسئله سیاسیه، دعوا قدرته، دعوا. خب حالا مسئله اساسی بعدش بحث دعوای مهاجرین و که ارتباطات که این مهاجرین دارن با اونایی که هجرت نکردن، چون الان بعضی از اینایی که گرفتن میان میگه آقا ما هم با شما بودیم، ما که اصلا با چی بودیم، حالا هجرت نکردیم اینا. ولی تو این آیه میخواد بگه آقا خیلی هم تعبیر نگیرین، اینایی که هجرت نکردن حالا اومدن، حالا اومدن تو سپاه طرف مقابل به چنگش هم آوردیم، که میگن والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. مردم اشکال نداره تو آزادشون مونه، خودشون برگردن بلندشن بیان. و این استنصرو کن فدین فعلیکم الناصر. بله اگه رفتن اونجا گفتن آقا ما رو یاری بدیم، ما پای کاریم، شما کمکشون کنیم. و الا علاقام بینکم و بینهم میثاق. خب که الا علاقام بینکم و بینهم میثاق. حالا الاخر اینا بحث بعدیه. فعلا آقا بحث اسیر مطرح شد، لابلای بحث اسیر اومد فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، که غنمتمو هم به اسیر میتونه بخوره هم به اسیر ابهام داره اینجا متن آیه. درسته؟ آیه بعدی بلی یک جوری داره میگه که کأنه آقا این یورید و خیانته که، یعنی شما میخواید در رو با کنی اینا بلنشن برن.
نه.
بله؟
شاید این رو آزاد کردی یه مثلا انکی از حال اسلام کنن.
بله دیگه. بعدش هم میگه که اگه مسلمون شدن که بعد مهاجرت کنن، میخوام بره اونجا چیکار، میخواد یارو کفر بره، چه غلطی بکنم؟ آیه بعدی اینو داره میگه دیگه، اگه مسلمونه که صف وایس تا همینجا
مهاجر،
خب باید مهاجرت کنه دیگه،
مهاجرت کنه که جواب کنه
و اموال و خب. بعد مهاجرت هم که کرد معلومه دیگه، باید بیاد اینجا الی آخر دیگه، کلا کل قصه یعنی واضی نمیشه. ما سرمون کلا که نمیره، مسلمونی اشکال نداره چرا مهاجرت کن بیا اینجا، اینجا هم که اومدی دیگه به اموال
هم تو جهاد کن،
اگه نه که میخوام بری اون برو اون دیگه با خودته، به ما ربطی نداره. بعد خیانتش هم همینجاست دیگه، میخواد بگه ما با شما، ما اصلا مسلمون اینا نفوذی ما بین اونا، نفوذی آقا نه آقا این حرفا نی تو اصلا اگه با ما قشنگ تو جبهه ما صف وایسای دو سه تا موزه گیری کن تمام ببینم
من فلسطین
نه من اگه این کار بکنم که دیگه اون بر سکم رنگی نداره. خب آقا از این آیات در میاد که نسخ شده آیه انفال؟
شما بیشتر تاکید رو میبرید این آیه تا کلوم ما برمتون حلاله هم این حلاله هم در حال بگیریم اصلا نمیشه ناسخش این قلائه در حالی که حلال هم و حلال هم تو آیات دیگه معنی کردن باشه من
کلو حلالن دیگه نه کلو یا کنی یه وقت ازش قرآن میگه کلو حرامن یه نمیگه کلو حرام میگه کلو حلالن میخواد تأکید بکنه بخورید بخورید حلاله حلال بخورید
جناب مکاذب خوندن بین این که مثلا یه چیزی اباحه تصرف بشه
که بوده ملکیت نیاد نیا کنی وقتی میگه کلو حلالن طیبن یعنی ذهنیت طرف مقابل اینه که اگه الان ذهنیت طرف مقابل اینه که بخورید ولی حرام بخورید. قرآن داره میگه بخورید حلال بخورید. حلاله این بخورید حلالتون. مثلا وقتی طرف نشسته داره اموالی که مال خودش نیست تو میخوره. خب ظاهرا هم برای اینه میگه پس زمینه اینه که آقا حرام اگه اینا رو بخورید. فکلو حالا اشکال نداره. فهم داره تفریح میکنه دیگه. حالا اشکال نداره بخورید حلاله. بخورید حلاله.
اومده
یا کنید ذهنیت اولیه که این بعد از داستان اسارت اومده اینه که آقا اشکال نداره حالا که اسیر گرفتیم ما اینا رو میفرستیم فدا میگیریم بعدن چون حکم میاد بر مسلمی که اگه به همین تعدادی که فدا گرفتین تو جنگ بعدی باید بکشین ازشون یعنی ذهنیت اصلی پس بعد برگرده به این که اصلا کلن حکم کشتن اینا بوده دنبال پول نباید باشین حالا اشکال نداره نمیکشین اینا رو میدیم فدیه میگیریم چون یه بخشی رو میدن فدیه میگیرن این فدیه رو هم بخورین طلال هم طیبا
آجا شاید بعد موقعی رفتن اصیل گرفتن اصلا جنگ هاش کامل
نه 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 واقعا جنگ رو برده بودن تموم شد رفت جنگ رو برده بودن و اصلا کلا جنگ رو برنده میشه که اونا فرار میکنن دیگه و شما فرار میکنی که چیکار کنی؟ اصیل بگیری ببخشی شما حمله میکنی میری دنبال اینا رو دنبال میکنی که اسیرشون کنی نرن از صحنه جنگ بیرون
چه اشکالی داره؟
گرفتن اسیر؟ مسئله سر اینه که گرفتیشون بزن بکشی اصلا ما که نگفتیم شما اسیر بگی دنبال پولی؟ ما که گفتیم عرض دنیا میخوای؟ درسته؟ والله یورید الاخره دیگه توریدون عرض دنیا عزیز خدا اصلا کلا دنبال پول نباش
گفت که
حالا گرفتیم دیگه اشکال نداره دیگه حالا که گرفتیم ما
آسمون زمین نمیدیم بریم میکشیمشون
نه دیگه ما نمیخواستیم دنبالشون
بریم تو جنگ بکشی یا بگیرید
5
دقیقه بعد
بکشی
چه
فرقی نه دیگه پیغام این کار
نمیدیم صحنه
شما رفتی تو جنگ دنبالشون کردی گرفتی زدی کشیشون ولی الان که اسیرش کردی دیگه یا کنید پیغمبر اکرم رفتاری از نظر سیاسی اینو تو فقه سیاسی در مورد صحبت کنه رفتاری نمیکنه که خشنتر از جریان اصل همونطور که اگه اونا مربع میگرفتن پیغمبر اکرم خمس داره میگیره اونا عشر میگرفتن پیغمبر اکرم تو زکاتشو کرد 2.5% بعضیش شد 5% به مورد اخص شد 1/10 اونا ولی 1/10 میگرفتن در مورد خمس هم که اونا 1/4 میگرفتن پیغمبر اکرم که 1/5 در مورد مسائل سیاسی هم همینطوره بقیه میزدن میکشن ولی اسیر رو هیچ کس نمیکشه
اینا پیغمبر دوستشون میکشه
آها اسیر حسب مورد قشنگ اینجا مشخصه ها میگی تو یعنی جنایت کردی یعنی جنایت کردی یعنی چه خطایی رو مرتکب شدی به واسطه این خطایی که مرتکب شدی من حکم رو جاری میکنم چون ما مجازات کردن اسیر جنگی رو داریم یا خود شما آقا میای میگه این مورد و این مورد و این مورد و من به خاطر این همین الان حکم اعدامشون رو صادر میکنم حکم اعدام صادر میکنم و میگم بکشینشون به طور خاص ولی اسیر رو الان قاعده نمیکشتن قاعده هستی من خیلی دیگه میخواستم خشونت رو به تمام برسن طرف مقابل رو تحریک کنن که برو دیگه با دار و ندارت بلند شو بیا بزن پدرم رو در بیار غیر از اینه غیرت نمیگین غیرت. شما همین الان بری که یه عده اسیر بگیری، چند تا مثلا اسیر آمریکایی گرفتی، خب قشنگ دوربین رو روشن کنی جلوی چشم همه دنیا چیکار کنی؟ اسیراشو بزنی بکشی. یعنی چی؟ یعنی مردی بیا به جنگی. این هست یا نه؟ تحریک داری میکنه، تحریک کنندگی بالایی هم داره. علال قاده اسیر رو نمیکشن. یعنی بعد میزنی، حالا تو که رفتی دنبالش گرفتیش همونجا باید بزنی بکشیش دیگه. الان ولی نکته اصلی اینه، نزدی بکشی، حالا اسیر گرفتی، حالا چه غلطی بکنی ما با این اسیری که تو گرفتی؟ به خاطر همین میگه حالا اگه این نبود که عذاب عظیم است، لولا کتاب من الله سبقا، خب عذاب عظیم میگرفتتون.
قبلا آیه اومده بود
در
مورد
اسلامیه،
کلا بود این اصل اینکه اسیر بگیری هست، ما تو این جنگ
گفتیم
نگیر.
نه از طرف خدا این حکم بوده ولی ابلاغ نشده بوده. نیا کنی چرا میگه، میگه ما کان النبیین، هنوز که ما نگفتیم به شما اسیر بگیرید. چرا نگفتیم؟ چون ما کان النبیین یکون له اسرا حتی یسخن فل، حتی یسخن فل به این معناست که چی؟
تا یسخن
شد، یسخن شد میتونه بگیره اسیر، ولی تا قبل یسخن فقط باید چیکار کنی؟ بری بکشی هر کی فرار کرد، برای گردی دیگه دنبال اسیر گرفتن نباشی. با قاتلهم حتی لا تکونه فتنه هم هست دیگه، نمیخوای که بری از آزار بری همشون عدم تیغ بگذرونی. بابا عدم تیغ گذرونی دعوا سنگین تر میشه، میخوای فتنه رو بخوابونی. پروژه تو این نیست که با جنگ ببری جلو، بخش زیادیشو با سیاست میبری جلو. پیغمبر اکرم برخلاف تصور اولیه ما که عمدتا با فیلم محمد رسول الله ساخته شده، میگه همش دیگه با همون آهنگی هم که میزنه موریس جارج فکر کنم آره، همش دیگه در حال تاخت و تاز پیغمبر. پیغمبر بخش اعظمی از فتوحاتی که کرد با رحمت و سیاست و حکمت بود. مکه شمیری فتح شد، جنگ احزاب همه جزیره شبه جزیره عربستان جمع شدن زده پیغمبر. پیغمبر اگر چجوری جمع کرد جنگ احزابو؟ اگر تو باید با همه بجنگی دیگه، با الان فرض کن حالت ما رو، عربستان و نمیدونم اسرائیل و همه اینا با هم دیگه، دیگه شما رسیدید به سودانی که قبلا همپیمان تو بود تو دفاع از بچهای حماس، اونم افتاده اون بر مغرب و اینا، حالا اردن هم میاد، ترکیه هم که با اسرائیل رابطه خوبی داره، ما توی تک و تنهایی مثلا. به این میگن تو الان باید یکی که خب بگه آه حضرت دشمن نزدیک شروع کنیم دیگه، اول الان یه چند تا تیر بزنم تو عربستان، چند تا حالا درگیری با ترکیه را بندازم اینا، دیگه به اسرائیل نمیرسی عزیزه. ها پیغمبر اینجوری میخواد بجنگه؟ پس اسیرا رو نمیخواد بزنه، اسیر گرفتن حالا چیکار بکنن؟ میگه حالا که غلطی کردین، این اسیرا رو گرفتین اشکال نداره، بعضیشون آزاد میکنیم، بعضیشون هم فدیه میگیرن، حالا بعضیشون هم شاید مجبور بشیم بکشیم، چون دیگه اینو آزاد کردنش هزینه زیادی داره، تعداد اندکی رو میکشن. یه چند تا تعداد که اسم آوردم جلسه قبل، عمدتاً آزاد میشن یا فدیه میگیرن. حالا صحبت سعید فکلو مما غنمتم حلالا طیبا، یعنی از این اسیرا فدیه‌ای که گرفتین چیکار کنین؟ بخورین روش جونتون. پس اولا مسئله فدیه گرفتن رو درست کرد با فکلو، ثانیا خوردن از غنایم و مما غنمتم حلالا بخورین. حتی شرط رو عرض کردم، شرط شد که توی جنگ بعدی که میشه جنگ احد اینا رو به همون تعداد تو سال بعد بکنه. این توی آل عمران اونجا توضیح داده.
مثلا این یادشته یاد کجا بحث میگوسته رو، مثلا این که انفال به عنوان تو ترتیب صحبت مدنی مثلا جز سورهای اولیه است، بعد اقتصاد مدنی داره با یه عمل سیاست خارجی داره تعمیل میشه، نه با این که مثلا بریم تولید کنیم تو مدنی مثلا یه اتفاق رقم بخوره. اینو میشه از این نظر بحث کنیم که اقتصاد داره عمل سیاست خارجی تعمیل میشه تو این.
واقعیتش اینه که اصلا به خلاف مکه اقتصاد مدینه انقدر واسه به ارتباط خارجیش نبوده. مکه دار و ندارش ارتباطاتشه، دار و ندارش تجارتشه، دار و ندارش اعتبارشه. شخصیت زینفوزی که داره این اعتبار رو ازش بهره میبره و این اعتبار رو داره حفظ میکنه و خلق میکنه، دو دستن. یک اعتبار مالی و اقتصادیه که کی داره حفظش میکنه و پدید میاره و توسعهش میده؟ ابو سفیان. ابو سفیان برای جنگ اصلا مهم نیست، فقط و فقط اعتبارش بین پولدارای منطقه مهمه. که بدونم من پول شما را یافت میکنم، بدون کم و کاستی پولتون رو بهتون میرسونم، هیچ تهدیدی منو ببین کاروان رو برداشتم بردم و آوردم یه قرون هم ازش کم نشد. خب این یه دست هست. یه اعتبار دیگه هم هست، اعتبار معنوی هم. اعتبار معنوی دسته کی بوده؟ اعتبار معنوی دست بنی هاشم بوده. بنی هاشم و اصلا اینا سعی میکنن جایگاه مکه رو با امانه جایگاه معنوی حفظ بکنن، رفت و آمده اونجا جدی بشه. و الان قرآن هم اساسیش اینه بابا اون اعتبار اقتصادیه پشت چه اعتباری درست شده؟ این اعتبار معنویه. مردم عرب هم میدونستن، ولی خب اینا نمیومد از سوار بر اون اعتبار اقتصادی بشن. بنی هاشم شأنش عجل میدونست، یعنی عزتش به این نظر نمیداد خودشو بندازه پایین. لذا شما مثلا تصویری که داری از عبدالمطلب نما کلا عرب داشته تصویر، با اینکه یه آدم خیلی پولدار نبوده، از ابو طالب هم همینطور خیلی پولدار نبوده، ولی چجوری بوده؟ آدم آره عزیزه، هم تعبیر آیت قرآن ان الله عزیز و حکیم، یعنی عزته براش مهمتره پول و مال و منال و عرض دنیا. مو که ابو سفیانیه دیگه، بری تو اون فضا. این در مورد مکه. در مورد مدینه، مدینه نیازهای زیست روزمره خودش رو خودش تامین می‌کرده. چرا؟ چون آب داشته. جایی که آب داشته باشه کشاورزی داره، دامداری داره.
آها، خرما می‌کاشتن.
آره.
مکه شهر زیارت.
همه چی بوده؟ مکه شهر
بازار.
چون مرکز زیارت بوده، مرکز تجارت شده بوده به تبع. نه فقط مثلا از مکه برای زیارت هم یمنی‌ها می اومدن، هم ایرانی‌ها می رفتن. یه گنجی بود دیگه، ماجرای گنجی که شنیدین دیگه، که یه گنجیه که فکر کنم همون شیروان میاد کنار خانه خدا دفن میکنه، دفینه ایه که بعدن تو این فیلم محمد رسول الله فکر کنم دفینه رو پیدا میکنن میارن. ما این فیلمی که چیز ساخته مجیدی ساخته بود که دفینه رو پیدا میکنن، بعدی طلا شمشیر طلا و اینا میارن از زیر بیرون، دوباره دقت بکنیم میبینیم. خب خیلی هم توضیح نمیده، این جزء دفینه های کنار خانه خدا بوده که این دفینه ها رو قبلا چیز گذاشته بود فکر کنم همین شیروان
بود. آره برداشتن نیست.
آره بعد می‌ذارم بعدش هم خود فکر کنم عبدالمطلب چیزش می‌کنه، میره دفینه میدونه سجمانا کجاست، میره اون دفینه رو برمی‌داره. بعد تولد از حضرت رسول فکر کنم این اتفاق میفته.
هجام چه اینجوری بچه‌ها
شما داشتن میاره
اقتصاد تو مرحله اول اوایل شکلی حکومت اینقدر گره شدید میخوره، یعنی شما میاد اقتصاد مدینه داره با همین سیاست فایده تو نقطه اولی تامین
میشه. طبیعیه دیگه، چون بیا کنید اولا پس من گفتم اقتصاد مدینه به شدت موابست به یهودی ها تا حد زیاده، حالا چون به خاطر چی؟ به خاطر آب و تأمین مواد غذایی، و چون عمدتا شما مواد غذایی آب میخواید دیگه، خیلی نمیدونم گاو و گوسفند و فلان اینا رو که خودت داری. خیلی پیچیده و سخت نیست اداره حیات توی مدینه اگه بخواد خود بسنده باشه، اما اگه بخوای پاتو یکم جلوتر بذاری مشکل اصلی چیه؟ یه در مهاجر آوردی اینجا، اینا مال و منال ندارن، سختته دیگه، باید یه فضای بازی پدید بیاری. یکی دو بار تلاش میکنن که برن یه عملیات شناسایی انجام بدن، یه مال رو به چنگ بیارن، اینم به خاطر این بوده که حق خودشون میدونستن دیگه، اموالشون اونا بردن، مالش باید به دست بیاره دیگه. موفق نمیشن تا اینکه این قصه کاروان ابو سفیان پیش میاد که میگه آه شد، هم میزنیم ضربه به اعتبار اونا، هم میخوایم چیکار بکنیم؟ آره پولو میگیریم. خدا نمیخواد اینو. چرا نمیخواد به نظر دون رفقا؟
خب
نه پول ما رو دازم پولشون هم میگیریم دیگه. یا کنیم ابو سفیان وقتی زخم بخوره کل عرب زخم میخوره، به چه معنا؟ همه پولا ما ابو سفیان صرفا نبوده، همه کسایی که تو مکه و توی چه به جزیره عربستان توی حجازن همه پولاشون رو دادن به این که برد. تو پول همه رو دزدیدین، این راحت میتونه همون روز اول همه رو زده تو بسیج کنه. روی مسئله مال دیگه
همه این بورس ها جا طلب ها میستن تو خیام رو میدیم
شوقی گه نیست دیگه، انبالت دیگه، انبالت رو دزدیدن، لذا راحت میتونه سازماندهی بکنه. شما یه کاری میکنی که آقا این آقا اموال میبره، یه ابو جهل احمق پیدا میشه میاد اینجا، همه هم بعد از این خود ابو جهل کشته میشه دیگه، ولی همه میگه چه غلطی کردیم رفتیم، مالمون که به چنگ اومده بود رفتیم اینا رو باشون، ما رفتیم با برادرای خودمون شروع کردیم به جنگیدن، ما هم رفتیم به جنگ، پیغمبر به جنگ نرفت. ببینید از نظر بیجه عمومی پیغمبر اکرم واقعا دنبال این نیست که پولش از طریق غنیمت، درسته این غنائم بخشی از تأمین مالیه اون، بالاخره یه چیزی هست، شندرغازی گیره هر کسی اومده، خیلی زیاد هم نبوده دوستان. از اون روایت، از اون روایت میفهمی، از روایت سعده نبوده که بابا انقدر هم غنیمت ویژه‌ای که به دست نیاوردیم لذا رفتن دنبال اسیر. سالا
700 تا اسیر رو کشتن، 70 تا یعنی سر چه تا گرفته بودن، 70 تا رو میکشن، بعد از دو تا قبیله رو پیغمبر میگه همه‌شون رو بکشید. بعد اینا فکر میکنن که این بدبختا رفتن اونایی که گرفتن اونا هم میخوان بکشن، یه چیزی از فدیه گیرشون نمیاد، یعنی اعتراض میکنن به پیغمبر که اینا رو ما ببخش شما رو فدیه بگیریم و اینا، دیگه آیه نازل میشه که هم حلالت طیبه رو.
خب پس اقتصاد، در جواب شما عرض کردم که اقتصاد مدینه خیلی اولا پس وابسته به رابط خارجیش نیست که بخواد تجارت بکنه، یا رابط خارجیش نیست که بخواد بجنگه و غارت بکنه. مدینه اصلا این همچین فضایی نداشته، مکه هستش که عمدتا اینطوریه، اما وابسته میشه به خاطری که تو وقتی که بخوای یک مواجهه سیاسی داشته باشی، فضای اقتصادیت بعد یه مدتی تحت تاثیر قرار میگیره. حالا اونجا که تو مکه بود معاصر اقتصادی میشن، چون مکه معاصر اقتصادی خیلی معنا، ولی مدینه رو تو نمیتونی معاصر اقتصادی بکنی، مدینه همین چیزش خودش داره معاصر، هم میشه مثل ایران دیگه، چون حالا معاصرش بکن. بعد اقتصادی اگه دولت وابسته ای وجود نداشته باشه یا بیورده، تو واقعا زندگی عمومی مردم تو میتونی اداره بکنی. مسئله اونجاییه که تو میخوای به جنگ اونا بری، اونا میان درگیر سیاسی میشن و تو توی این درگیری سیاسی امتیازات رو میگیری طبعا، یا از دست میدی.
مثلا
این باید
چیکار بکنیم؟ من آیه قرآن رو فقط ناظر به زمان تفسیر نشو تعبیر نده، یعنی استفاده قاعده ای که از آیه قرآن میکنیم.
خب یکی از کارهایی که من دیگه امروز بعد اینو چون تمام بکنم، گفتم امروز دیگه آخر بحثو میگم، واقعیتش اینه که علامه حل خوبی کرده، خب که انما الانفال لله و للرسول، انفال هم شامل غنیمت جنگی که به خیل ملکاب بوده میشه. یعنی شما میگی آقا تو جنگ شدی امر الهی، چیزایی که شما تو جنگ، آی مسلمان ها، شما چیزایی که به جنگ به دست میارین تو جنگ مثل چیزایی که بقیه به دست میارن تو جنگ نیست. اینجا به الف من الملائکه از خدا داره میاد جلو و ما رمی تهیز رمید ولیکن الله حرم. ما دیگه خوندیم همه این آیاتی که به شما میگه تو جنگایی که شما مسلمان ها میکنی شما پیروز نمیشین، کیه که پیروز میشن؟ خدا، خدا هم شما رو پیروز کرده. پس کلا در مورد غنایم جنگی شما حرفی نزنید، دست پیغمبر. حالا پیغمبر چی کار بکنه؟ نکنه چقدر نگاه حکومتیه، از اینجا بعد بحث حاکمیته که خود رسول خدا چجوری تعامل میکنه، تقسیم میکرد پیغمبر اینها رو. با این که همش مال پیغمبره، اجازه استفاده اینا رو چی میده؟ خود پیغمبر میده در مورد انفال. این حل کننده بسیاری از مسائل ها. الان میریم دوباره میخوریم، الان غنیمت تموم کردیم، الان بعدش میریم معادن. جلسه بعد بحث معادن ها رفقا، جلسه بعد در مورد معادن هر چی میتونن مطالعه کنن، روایت بخوام ببینن، آیه رو بررسی بکنن. ما از یک طرف میگیم معادن جز انفال هست یا نه، از یک طرف دیگه میگیم معادن چی داره؟ خب دقیقا این مشکل غنیمت رو داریم. تا حالا دقیقا نکردین نه؟ همی چودی شما ما اصلا نمیدیم الان معادن یه توی کشور ما بخشش دست دولته، دولت که میگه خمس به کی بدن، بخشش دست چیه؟ بخش خصوصیه که آقا بخواد خمس بده خودش تشخیص میده که خمس به مسئله شخصیه دیگه، کاری به این حرفا نداره. شما میگه آقا حداقل در مورد غنایم جنگی اینجوری شد، پیغمبر اکرم اباحه در تصرف پدید آورد ولی خودش تقسیم کرد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر حسب تشخیص پیغمبر اکرم که داره توضیح میشه به افرادی میرسه، به افرادی نمیرسه، پیغمبر تصمیم گرفت به همه مساوی بده. تا یه مدتی هم مساوی میداد، بعد یه مدتی رو قواعدی آیین‌نامه دقیق‌تری آورد و بعضی از افراد بیشتر میداد، به بعضی از افراد کمتر میداد، ولی نه خیلی حائل. مثلا مثل تفاوت همین تعاوندی مشاغلی که وجود داره، مثلا 5 2 میلیون مثلا فرق این آقا و یا آقای دیگه است، نه اینکه مثلا 5 برابر یکی دیگه اون سعد ابن ابی وقاص توقع بکنه که بهش پول بدن. بگه من 10 برابر این مردان جنگی، صد حرف اساسیش این بود دیگه، و 10 برابر اینا دارن میجنگن. و پیغمبر گفت تو 10 برابر میجنگی بخاطر اینکه اونا اومدن پشتتو دارن. درسته؟ اگه این ضعفا نبودن تو این 10 برابر نمیتونستی بجنگی، تو هم ضربه اول زمان روزگار در برده بودن. یادتونه روایتشو خوندیم دیگه. خب پس بنابراین مسئله اصلی اینه، این اعمال پیغمبر رو خودش تعیین میکنه، علی‌السبیه هم تقسیم میشه. بعد از اینکه علی‌السبیه تقسیم شد، پیغمبر همه رو داد به اینا. ولی آیه آمد که آقا از اینا یک پنجمشو بگیر. چرا؟ بعد برسه به خود رسول و ذل قربا. ظاهرا بعد نقطه اصلی اینجوری در نظر گرفت. این ذل قربا این مثلا یک منظری متفاوت با بقیه. اهل بیت
گفتم وای دیگه.
کلن این کلمه نگاه کنید تو خمس همه چیزشو میشه حلش کرد. مثلا میگین سوال اینه، انما الانفال لله و للرسول دیگه، درسته؟ خود خدا تشخیص میده به کیا بده دیگه. خدا هم حضرت رسول تشخیص چیه؟ به همه مساوی. فردا بگیم ما مثلا متفاوت بدیم، به فقرا بیشتر بدیم، میتونه یا نمیتونه؟ آره؟ میتونه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. بعد ولی اینجا میگه فعن لله خمسه و للرسول و لذل قربان، بعدش میشه ولیت ها ما بر مساکر بر فستاری. این لذل قربان چه مدار حساسه؟ چرا؟ چون میگم ما رفتیم جنگیدیم، تو میخوای بده چی؟ به قومتش خوده جنگ شما کردیم، کیفشو قوم خیلی بعد به ما مثلا شندر قاش شندر قاش شندر قاش شندر قاش شندر قاش شندر قاش یه دفعه همه میدی به کی؟ به امیرالمومنین و قوم خیشای خودت. همینچی قبلا که مربا میگرفت اون پادشاه چیکار میکرد؟ مال خودش بود، تازه عطایا داشت از تو همون بغ ما، یعنی یک چهارم میشه که میگیره اون سه چهارم خودش با تشخیص میداد که به بزرگا بیشتر میداد.
اونجا فرق شما با اونا چیه دیگه؟
اولا که شما روب نگرفتی، خمس گرفتی، اونم به علی‌السبیه تقسیم کردی، یعنی عدالت خواهی چی؟ بی حد و حصری که پدر سعد بن ابی وقاص هم در آورد که جنگاور اینا، چه برسه به پدر رؤوس قبایل. حالا وایستی پیغمبر میگه آقا من اصلا این حرفو نمیزنم، عدالت فعلا مصابات باشه تا تلسان نبی، تا بعدن بعدش که بخوام عدالت رو برقرار کنم داد زد در واقع دو برابر در میاد. میگه شما که هنوز آماده به عدالت نیستین، فعلا بذار مصابات رو برقرار بکنم تا بعدن اون عدالتی که به معنی واقعی رو بیارم مثلا. اما از اون ور دیگه شما مسئله اینه که خب این اگر که این تکیه رو که من با مساوی تقسیم کردم، یک چهارم کردم یه پنجم، چهار پنجم شدن که مساوی بین شما تقسیم کردن، یه پنجم دیگه که میرسی اینا میگه خب پیغمبر یه پنجم هم به ما بده. اینجا خدا میگه آقا این حساب یک پنجم چی کار کن؟ دست خودت باشه اصلا کلا. خب اونا هم که لله، این هم لله، این یک جور للهیه، اون یک جوری دیگه یه لله.
واسه لذر قربا چیه؟
همین لذر قربا داره اینو متفاوت میکنه، که یک وجه لذر قربایی تو این قرار دادن تو این آیه که این هویت متفاوتی داده به اونا. یعنی آقا پیغمبر برای قوم خشت خدا داره بهت میگه برای قوم خشت خرج کن. حالا این تو چه کلا سوال شما شاید این باشه که اصلا کلا چرا برای ذل قربا انقدر پول خرج میکنه؟ بابا حالا نظام پادشاهی از این کارا میکنه، تو نظام الهی هم میخوای همین کارا رو بکنی؟ یعنی اقوام و خیشان و دوروبریه پیغمبر میخوان مثلا رسیدگی ویژه تری بهشون بشن؟ برای چی؟ اینو بعدم در موردش بحث میکنه که تو موارد مصرف خمسه که مثلا کلا سهم سادات چجوریه تکلیفش. فقط و فقط مثلا شما میگه چون زکات نمیرسه در حالی که فقیر نباشن بهشون میدیم یا نه میگه اصلا این حرفا نیست.
مثلا جا فقیر های غیر سادات خواردن چجوریه مثلا؟
آه؟
فقیر
سادات رو برسن زکات بهشون میدن. زکات هم که علل چی؟ علل هنتت و شعیب، اون دیگه ماما ربطی نداره. خب و صد الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد قرار شد بریم سراغ خمسه. معانه. آیات حتما باید بتونن شأن نزول رو تحمل کنن، این قاعده اول. اما عام فعلم و انما غنمتو فعن لله خمسه و کلن اینطوریه، انما الانفال لله و للرسول کلن اینطوریه. اما باید بتونه تو موشن به توضیح بده که مثلا این قصه چی بوده، تحمل باید بکنه شأن نزول. یعنی ما الان بحثمون کلن تحمل کردن ها، وقتی تحمل بکنه معنا شکل میگیره.
ما اول بررسی میکنیم آیا تفسیر داده
باشه
شأن نزول، بعد از اون
باز
بریم
قواعد آیات بحث کنیم. بله، ولی شأن نزول تاثیر میذاره رو فهم ما و توضیحی که ما میخوایم بدیم توی استدلالمون. یعنی یک جور فهمی از انفال شما الان به دست آوردی که فهم قبلا از انفال این نبود. انما الانفال که بخواد جریمه جنگی رو هم شامل بشه، اصلا کلا از انما الانفال الان چیزی میفهمیم که الان اصلا الان با اون روایت که فقط میاد تخصیص میزنه میگه این که جلسه قبل ما خوندیم، خود همون رو باید بلافاصله تفسیر قومی بلافاصله داره اینو میبره توی فضای جنگی. جنگ بعد بود، غنامه بعد بود، دعوا شد، اینجوری شد.
چون بعضی از تفاصیل نویسه بودم بعضی داستان اصلی یه این نبوده که چرا رفتن گرفتن، فقط که چی بعد موقعی رفتن گرفتن، یعنی اون سخن رو این میدونستن که هنوز جنگ تموم نشده بوده، پیروزی کامل محقق نشده بوده، اینا رفتن دوباره اصلی که مثلا بخوام به فدیهش بکنم اینا، خاطر همین توبیخ شده.
روایت نقل کردم من روایت شنو نه اینا کدوم تفسیر بوده؟ نه روایت نقل کرده، من میگم روایت آورده برای این یا حدس زده، چون تفسیر نمونه خیلی جا حدسه.